أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لين الوجود وعلى واقف مراوغ الشهود سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله أمناء المعبود بل لعن الدائم على أعدائهم وظالميهم وقاصب عقوبهم وناصب شيعتهم من الآن إلى قيام يوم المشهود. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تروى وتمتعه فيها طويلا. جهد تعجيل در فرج امام الزمان اجماعا صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رسيدين به آیه 12 بودیم که مطلب رو عرض شد که ترجمه اینجای مقدار اغلاق داره، لذا اکثر مترجمی قرآن اینجا رو نتونستن ترجمهش رو خوب از کار در بیارن. به همین جهت در تفاسیر هم که تفسیر ترجمه میشه مفسرین خوب نتونستن حق مطلب رو ادا کنن. فرمود لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افك مبین. میگه اگر نبود هنگامی که شما شنیدید این تهمت را، شنیدید آن را، که گفتیم سمع، سمعه است یک معناش شنیدنه، یک معناش قبول کردن، که ما در فارسی میگیم گوش کردن، میگیم به حرف من گوش نمی کنه. گوش نمی کنه نه که نمیشنوه، یعنی اطاعت نمی کنه. سمع هم در عربی همین معنا رو میده، هم به معنی شنیدنه، یا در بخواییم درست ترجمه کنیم همون گوش کردن میشه در فارسی، که جفت معانی رو داره، هم شنیدن هم اطاعت کردن. میگه اگر نبود هنگامی که شما شنیدید یا قبول کردید آن را ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا، گمانه مؤمنین و مؤمنات نسبت به خودشون خیر نبود، و قالو و این که گفتن هازا افک و مبین، این یه دروغ آشکاره. بعد آیه بعدی ادامه کلام مؤمنینه، لولا جاءوا علیه به اربعه شهدا، چرا اینا چهار تا شاهد نیاوردن؟ چون حکم خداوند دیگه، فرمود که کسی تهمت بزنه به کسی چهار نفر شاهد باید بیاره. خب تو عملش پس چرا پیاده نمی کنید؟ تو عمل کردن حکم خدا رو چرا انجام ندادید؟ اگر مؤمنین اینجوری نگفته بودن فاذ لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون، وقتی شاهد نیاوردن اینها در نزد خداوند دروغگویانند. گفتیم تهمت رو کی زد؟ عایشه، خلیفه اول، خلیفه دوم. این آیه در موردشون نازل شده، فاولئک عند الله هم الکاذبون، اینا در نزد خداوند دروغگویانن. به خاطر همین گفتیم حدیث درست کردن، گفتن این تهمت به عایشه خورده بوده و داستان رو عوض کردن، داستان رو عوض کردن، داستان افکو. نکته دیگه، ما شیعیان اصحاب پیامبر رو معصوم نمیدونیم، آدمای خوبی میدونیم، خوباشون رو میگیم، هم در میانشون خوب بوده هم آدمای بدی بودن در میانشون. آقا از کجا میگی تو اصحاب پیامبر آدمای بدی بودن؟ به حکم همین آیه، فا اولائک عند الله هم الکاذبون، اینا در نزد خداوند جز دروغگویانن. چون اول آیه فرمود، اول آیه 11، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، اون کسانی که تهمت رو زدن گروهی از خود شما هستن. پس عده‌ای بودن تو اصحاب پیامبر هم بودن ولی جزء کاذبین بودن. دلیل نمیشه که هر کی صحابی پیغمبر بود خوب باشه، اما جوری که میبینیم بعدن با وصیت پیغمبر چه کردن، با دختر پیغمبرشون چی کار کردن. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فی ما افضتم فیه عذاب عظیم. گفتیم او بالا فرمود اگر نبود، هنگامی که شما شنیدید اون گمان خوب مؤمنین نبود و گفتارشون نبود، و اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش، فی دنیا و الاخره، اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش در دنیا و آخره، لمسکم، هر آینه مس می کرد. فیما لمسکم، مس می کرد شما را، فیما افزتم، افزتم افاظه یک معناش خوزه، فرو رفتنه، یک معناش انتشاره. میگه در آنچه که شما فرو رفتید، در آنچه که شما منتشر کردید، در اون حرفایی که پراکندید، لمسکم فیما افزتم فیه، هر آینه مس میکرد، در اون فرو رفتگی، در همون فرو رفتنتون حرفا، عذاب عظیم، عذاب عظیم تو همون فرو رفتنتون مستتون میکرد. اینجا ولولا فضل الله علیکم و رحمته، در روایات داره مراد از فضل و رحمت نبوت و ولایت رسول الله و امیر المؤمنین، که اگر به خاطر وجود اینها نبود، اگر به خاطر وجود اینها نبود و اون مؤمنینی که بالا فرمود که اینا گمان خوب دارن نسبت به مؤمنین بدگمان نمیشن، حرفای دیگرانشون اثر نمیکنه، چیزی که با چشمشون ندیدن نمیپذیرن و در مقابل هم دفاع میکنن که میگن هازا افکن مبین، یعنی سکوت نمیکنه مؤمن، تهمتی میشنوه میگه آقا دروغه، دروغ، شما از کجا میگی دروغه؟ میگیم ما میگیم دروغه تا خلافش ثابت بشه. در گناه میگیم دروغه تا خلافش ثابت بشه. خلافش چجوری ثابت میشه؟ چهار نفر بیان شهادت بدن. اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش در دنیا و آخرت، این در دنیا و آخرت متعلق به کدوم طرفه؟ دقت کنید آیه رو، و لولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره لمسکم فیما افسدتم فیه عذاب عظیم. یعنی این دنیا و آخرت منظور فضل و رحمت خداست که در دنیا و آخرت شامل حال شماست، یا نه این دنیا و آخرت مربوط به بقیه آیه است که می‌فرماید لمسکم فیما افسدتم، یعنی در دنیا و آخرت مس می‌کرد شما رو عذاب عظیم، مربوط به این ور آیه است یا مربوط به اون ور آیه است؟ قرآن از این نوع سخن گفتن خیلی داره، یک مطلبی رو میگذاره وسط دو تا مطلب که هر دوی اونها رو شامل میشه، هر دوی اونها رو شامل میشه. مثل همینجا فی الدنیا والآخره، بعضی ها میگن متعلق به فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره، یعنی فضل و رحمت خدا شامل حال شماست در دنیا و آخرت. یا بگیم نه، در دنیا و آخرت عذاب شما رو میگرفت به خاطر اون فرو رفتن در اون دروغ. بعضی میگن شامل هر دو قسمت میشه، هم فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت شامل حالتونه، همین که اگر این فضل و رحمت که در دنیا و آخرت شامل حالتونه نبود، شما رو عذاب میگرفت در دنیا و آخرت. یعنی بسیاری از گناهان هست که خداوند از فضل و رحمتش از ما میگذره، خیلی جریانات هست خداوند از فضل و رحمتش از ما میگذره، یعنی به خاطر وجود ولایته که رحم کرده میشویم. روایات هم دارید در این زمینه، تو زیارت جامعه هم که بخونید هست، به خاطر وجود شماست باران میباره، به خاطر وجود شماست عذاب دفع میشه، به اهل بیت پیامبر میگیم به خاطر وجود شماست شیر در سینه مادرها جاری میشه، فیض به خاطر شما جاری و ساریه، بلا هم به خاطر وجود شما برمیگرده. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره لمسکم، مس میکرد شما را، فیما افزتم فیه، در آنچه که فرو رفتید در آن. انسان در خیلی جریانات نباید فرو بره، این نباید دخالت کنه، عقلشو بسنجه آقا از این مربوط به من هست این داستان یا نه، من چرا اظهار نظر کنم، چرا بگم این قضیه درسته یا این قضیه غلطه، به من چه ارتباطی داره، چرا من فرو برم در چیزی که نمیدانم. خیلی سال پیش بود، شاید مثلا من نوجوان بودم یا جوان بودم، مثلا 20 سالم بود، این حدودا مثلا 21 دو سال، یک جریانی برای بنده خدای پیش آمد که بنده تا حدود شناخت داشتم. من تو این جریان خیلی از ایشون دفاع میکردم به هر طریق ممکن، تا اینکه یک شب یه مرتبه به دلم افتاد که من دارم دفاع میکنم از ایشون، آیا به حق دارم دفاع میکنم؟ نکنه به ناحقه، هرچند من دارم دفاع میکنم ازش، نکنه به ناحق باشه حرف من. شب رفتم مراجعه کردم به قرآن، چون جایی در میمانه گفتم خدای کمکم کن من بدونم که داستان چیه. که وقتی قرآن رو باز کردم دیدم که نه، من نباید دفاع کنم، دفاع من جایی نداره. بذار دیگه سکوت کردم. برای چی بیام تو این جریانی که به من مربوط نیست دخالت کنم؟ هر کی باشه، خوبه بده، انجام داده انجام نداده، اگه دخالت نکنی نمیگن چرا دخالت نکردی، اگه دخالت بکنی حرف بزنی اظهار نظر کنی میگن چرا کردی. خب پس در این جریان افک فرمود عذاب میگرفت شما رو به خاطر این تهمت ناموسی. همه اونایی که حرف زده بودن فرمود اینا رو عذاب میگرفت، غیر از اون مؤمنانی که ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا، میگه مؤمنین و مؤمنات به نفس خودشون گمان خوب دارن، مؤمنین و مؤمنات به نفس خودشون گمان خوب دارن. روایت داریم میگه اگر کسی هر سه وعده نمازش اومد تو مسجد نماز خون، یعنی مسجدی بود، به او گمان خوب داشته باشید. اگه دیدید کسی، حالا این تفسیر این حدیث میشه، اگه دیدید کسی پابست هیئته، هیئتیه، تو هیئت امام حسینه، بهش گمان خوب داشته باش، حق نداری سوء ظن بهش داشته باشی. خب میگه عذاب عظیم شما رو مس میکرد به خاطر اون فرو رفتن در اون حرفا، انتشار اون مطالب. از تلقونه به السنتکم، هنگامی که تلقی کردید برگرفتید آن را با زبانهایتان، گرفتید اونو بچی با زبون، و تقولون به افواهکم و گفتار کردید آن را با دهنهایتان، ما لیس لکم بهی علمون، نبود برای شما نسبت بدان علمی، و تحسبونه حینن، و حساب کردید که چیز آسانیست، و هو عند الله عظیم، و آن در نزد خداوند عظیم است. می فرماد تو این داستان عشق تلقونه به السنتکم، زبون به زبون گردوندید حرفو، از زبون دیگری گرفتی، اصلا تعقل نکردی روش که ببینین حرف چیه. تقولون به افواهکم، همون حرفی که با زبون گرفتی با دهنت گفتی، یعنی اصلا پایین نرفت به دلت برسه، دلی مسد نبود. روایت میگه برای دروغگویی مرد همین بس است که چیزی را که میشنود بازگو کند. دقت بفرمایید، برای دروغگویی مرد همین بس که چیزی را که میشنود بازگو کند. شنیده که میگن فلانی رو میگن گرفتن، شنیده، بدون تحقیق بگه من شنیدم فلانی رو گرفتن، گید برای دروغگوییش بسته، برای دروغگوییش همین بس، هرچی رو که انسان میشنوه که نباید بگه. میگه تلقونه به السنتکم، با زبونهاتون گرفتید با دهنتونم گفتید، ما لیس لکم بهی علمون، هیچ علمی هم نداشتید بهش، چون علم که با شنیدن به دست نمیاد، تو این مسائل. یه کسی عالمه تو قرآن، حالا بحث علم که قرآن چی رو علم میدونه، اصلا قرآن چه چیز رو علم میدونه؟ میگه علم حقیقی که نداشتید شما، به حقیقت علم داشته باشید، به واقع چیه؟ خب به واقع که علم نداشتید، تحقیقم نکردید ببینید که آیا کی دیده این قضیه رو، به صرف شنیدن بازگو کردید. خداوند ببینید بابت چی داره توبیخ میکنه؟ میگه به صرف شنیدن بازگو کردید. چرا این کارو کردید؟ مؤمن میگه اینجوری میشه که هر چیزی میشنه بره بگه. از تلقونه به السنته کن، اونو با زبونهاتون گرفتید، یعنی تلقی با دل نکردید، با دلتون اونو تلقی نکردید، با دل نگرفتید. حالا در ظاهر که چهار تا شاهد باید باشه سر جاشون، دو نوع علم داریم، یه علم باطن یه علم ظاهر. علم باطن که نداشتید شما به این قضیه، در ظاهرم که حکم به ظاهر رو رعایت نکردید که چهار تا شاهد باید بیاد بگه و تقولون رو به افواه کن، با دهنهاتون شروع کردید گفتن. ما لیس لکم بهی علم، علمی به آن نداشتید. خب بعد می فرماد و تحسبونه حینا، در خاطرتون هست چند تا آیه بالاتر گفتیم رو حساب کار کنید تو قرآن، ببینید قرآن حساب خدا چجوریه. حساب خدا با حساب ما فرق میکنه. یه چیزایی که ما به نظر، یعنی انسانها به نظرشون نمیرسه، خیلی در نزد خدا عظمت داره. از کجا میگی آقا؟ انا همین آیه قرآن، تحسبونه حیناً و هو عند الله عظیم. شما خیلی ساده میگیرید ولی این در نزد خدا خیلی عظیمه. آیه قرآن میفرماد کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خیلی مقت و خشمش در نزد خدا سنگینه که بگویید چیزی را که عمل نمی کنید. بنابر خدا این به کی داره بگین آیه؟ به من سخنران، که اگر بگویم چیزی را که عمل نکنم، خشمش خیلی سنگینه در نزد خدا. شامل دیگرانم میشه، لطیفه است ولی جای تأمل داره. میگه تلویزیون نگاه میکردیم، بچه میگه یه بچه رو نشون دادن حافظ کل قرآن بود، بابام گفت نگاه کن همسن تو حافظ کل قرآنه. بعد یه مرتبه بابای اون بچه رو نشون داد که باباش هم حافظ کل قرآن بود، تا بابام دید زد یه کانال دیگه. باباش هم حافظ کل قرآنه دیگه، تو راست میگه خودت حافظ شو. بگوییم چیزی را که عمل نمی کنیم. من آفر خدا همش مال همینه دیگه، بگوییم چیزی را که عمل نمی کنیم. خب من خشم خدا یخه ما رو میگیره، خشم خدا یخه ما رو میگیره. تحسبونه حیناً، میگه شما خیلی حین سبک آسون حساب میکنید. چی رو؟ چی رو آسمون حساب میکنی؟ بگی بلند بگی، نه حرف زدن رو. تقولون به افواهکم، میگویید با دهنهاتون، فکر میکنی این آسونه داره میاد بیرون. نزد خدا خیلی عظمت داره. تمام الفاظی که از دهان من و شما بیرون میاد در ملکوت عالم صورت داره، در ملکوت عالم صورتی داره. یه حدیثی، بارها این حدیث رو خوندم چون خودم خیلی میترسم از این حدیث. دعا میکنم حدیثش جعلی باشه، اصلا درست نباشه این حدیث، چون اگه درست باشه وای به حالمون، وای به حالمون ها. میگه یه آقایی الاغشو هی میکرد، استرشو هی میکرد. الاغو که هی میکرد یه عبارتی به کار برد، حالا تو فارسی مثلا میگیم برو دیگه لام استر مثلا، ببخشید البته، یه عبارت اینجوری به کار برد. ملک سمت چپ که گناهانو می نویسه گفت این گناهی نیست که من بنویسم. ملک سمت راست گفت این ثوابی نیست که من بنویسم. وحی شد به ملک سمت چپ، آن چرا که ملک سمت راست ننوشت تو بنویس. سبحان الله. آن چرا ملک سمت راست ننوشت تو بنویس، یعنی هر چی که خوب نبود جزو بد محسوب میشه. چه کنیم حالا با این همه حرفایی که زدیم؟ بعضیاش اندالله عظیمه، نزد خداوند خیلی عظیمه. گفتیم یهود گفتن ید الله مغلوله، ملعون شدن به خاطر یه حرف. حضرت امام در اربعین حدیثش میگه گاهی وقت طرف به خاطر یک کلمه، یک حرف میزنه، از علیین به سجین پرتاب میشه، کافر میشه. یک کلمه حرف میزنه. پس خیلی باید مواظب باشیم چی از دهنمون بیرون میاد. تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علمون، که علمی نداشتید، علمی بهش نداشتید. و تحسبونه حینا، شما این خیلی آسون حساب میکردید. آقا هیچ عضوی در بدن جرمش کوچکتر و جرمش بزرگتر از زبان نیست. شما هیچ گناهی ندارید که کسی انجام بده نجس بشه. گناهی نداریم که کسی انجام بده نجس بشه، اما زبون میچرخه یه حرف کفرآمیز میزنه، کافر میشه، میشه نجس. به رسول الله بی حرمتی کنه میشه نجس، به ائمه اطهار بی حرمتی کنه میشه نجس. رساله رو باز کنید تو کافر، کافر نجسه دیگه. گفتن فقها کیا کافرن؟ کسی دشنام بده به ائمه اطهار نجس میشه، کافر میشه. به قرآن بی حرمتی کنه کافر میشه. بعضی از علما که اصلا محدور و دم میدونن، یعنی خونش حلاله کسی به قرآن بی حرمتی کنه. چی؟ زبون. گفتم هیچ گناهی نداریم، حتی قتل نفس بالاتر از قتل نفس نداریم که کسی رو زن کسی رو بکشه. زنای محسنه، طرف نجس نمیشه، گناه کرده اما نجس نمیشه. اما این زبون طرف رو نجس میکنه. حضرت آقا میفرماد مراقبت نکرده ای که ببینی با این زبان چه آتش‌هایی برپا می‌کنی. مراقبه نکرده ای بدونی چه دل‌هایی رو می‌سوزونی. دل هم حریم امن خداست، مثل اینکه کعبه رو آتیش زده باشی، مخصوصا دل مؤمن رو. یه حرف بزنی دل یه مؤمنی بسوزه، مثل اینکه کعبه رو آتیش زده باشی. مراقبه نکرده ای ببینی با این زبون چی کارها میکنی. خواجه ربیع ابن خسیم، همین که مشهد میریم زیارتشون، ایشون جز زهاد ثمانیه از اصحاب امیرالمؤمنین بود، در جنگ ها و اینها که پیش آمد اجازه گرفت از امیرالمؤمنین، گفت آقا من توی جنگ ها نمیتونم شرکت کنم، اگر اجازه بدی من برم یه گوشه‌ای مشغول عبادت و ذکر و راز و نیازم بشم، من توی جنگ و خون ریز دنیا دلم نمیکشه. حضرت مرخصش کرد، گفت باشه برو، که رفت طرف های آمد طرف های خراسان، که امام هشتم روایتی داره وقتی وارد شد به خراسان گفت ما تبرک میجوییم به خاک خواجه ربیع. ایشون کسی بود که وقتی مرد همسایه‌شون گفتش که به همسرشون تو خونه‌شون که اون ستون وسط خونه‌تون چه شد؟ گفت ما خونه‌مون وسطش ستون نداشت. گفت چرا؟ آقا من هر شب توی 40 ساله نگاه کردم این ستونی وسط خونه شما بود. گفت کجا؟ گفت فلان جا. گفت نه، ایشون خواجه ربیع بود که اونجا به نماز می ایستاد. 40 سال هر وقت نگاه می کرده ایشونو در حال عبادت می دیده. ایشون یک کاغذی داشت، حرفهایی که می زد می نوشت، هر چی می گفت می نوشت که چیا گفتن امروز. بعد آخر شب نگاه میکرد روی این کاغذ و حرفایی که زده بود و میگفت آه آه نجس صامتون، اونایی که ساکت بودن نجات پیدا کرد، به حال خودش آه میکشید. احوالات سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه، شاگردش میگه ما میدیم ایشون سخنرانی میکنه، حرف میزنه دهنش گاهی باز میشه، تو دهنش بنفشه، زبونش یه تیکه یه رنگ دیگه است. یه بار از ایشون جرأت کردیم سوال کردیم آقا زبون شما چرا رنگیه، رنگیت بنفش داره فلان داره؟ میگه 40 سال برای اینکه سکوت یادم نره سنگ میذاشتم تو دهنم که نتونم حرف بزنم، بخوام حرف بزنم با سنگو در بیارم، یه چیزی بگم دوباره سنگو میذاشتم سر جاش که دهنم بسته باشه حرف نزنم، مراقب باشم چی دارم میگم. آیت الله بهجت هم که شاگرد ایشون بودن دائم السکوت بودن، یعنی حرف بیجا، سوال هم کسی میپرسید جواب نمیداد. یعنی بارها بود ما خودمون میدیدیم خود بنده سوال میپرسه، یه موقع یه سوالی میپرسیدم واجب نبود ذکرشو میگفت، پس نمیگفت شما کی هستی. تو منزلشون سیدی بود معمم پیرمرد، اومد نشست پیش ایشون یکی دو تا سوال کرد، بعد گفتش که حاجی شما چند وقت این مسجد نماز میخونید؟ به تو چه مربوطه؟ چند سال چیکار داری؟ من چند سال نماز میخونم؟ چه خاصیتی برای تو داره؟ یعنی من دارم میگم ها، چون شروع به ذکرشو گفتن اصلا نمیگفت چی میگی چی میشنوی، حرفی که واجب بود میزد، استخاره هم که میگرفت نمیگفت خوبه بده، با انگوش اشاره میکرد، خوب بود دستش اینجوری میکرد، بد بود اینجوری میکرد، میانم بود اینجوری میکرد. نه استخاره، یه بار من خودم رفتم سوال کنم، گفت من استخاره رو با اشاره جواب میدم، دیدی که؟ گفتم بله. گفت آمدی سوال بپرسی عمل میخوای کنی یا همینجوری چیز میخوای بپرسی بری؟ گفتم نه آقا جون میخوام عمل کنم. گفت خب ببینم چی میگی. نه حرف رو بی جا نزن، از این گوش بگیری از اون گوش درک کنی نباشه. اگه اومدی عمل کنی، اگه میخوای راه بری حرف بزن. آیه چی میگه به ما؟ میگه از این دهن این گرفتید، با دهنت به دیگری منتقل کردی، حرف پراکنده کردی. ما لیس لکم بهی علمون، که علمی هم بهش نداشتی. آقا حرفایی که میزنیم علم داریم یا نداریم؟ این آقا آدم خوبی هست یا نیست؟ علم داری شما؟ وقتی نداری خب دهنتو ببر. و تحسبونه حیناً، شما اینو خیلی آسون حساب میکنید. گفتم تو حسابها بگردید تو قرآن، قرآن چجوری حساب میکنه که موقع حساب کتابمون قاطی نشه. شب جمعه شعر خوندن زیاد خوب نیست، ولی بعضی از شعرها حکمته. میگه تو قره بدان مشو که می می نخوری، تو مغرور نشو که شراب نمیخوری، صد لقمه خوری که می غلام استان را، لقمه هایی میخوری که شراب غلام میشه. پس نگو من شراب خار نیستم. خب تو هم حرام خاری، شراب نمیخوری، شراب حرامه، مال یتیم هم حرامه، مال ارث خواهر برادرت هم حرامه بخوری، مال همسایت هم حرامه، فرق نمیکنه. تازه شاید او بیشتر حرام باشه، حالا بیشتر حرام نداریم، حرام حرام تر نداریم، حرام حرامه، حلال 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 تر نداریم، ولی او حق الناس، این حالا حق اللهه. حافظ میگه ترسم که روز هشت انان بر انان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خواه. یه این هم در بیان از کار روز قیامت، پای حساب و کتاب خدا که بیاد وسط، پای حساب و کتاب خدا که بیاد، میبینیم که داستان یه جور دیگه است. تحسبونه حینا فهو عند الله عظیم. خیلی چیزا رو ما حین ساده حساب میکنیم، در حالی که در نزد خدا عظیمه. حضرت عیسی علیه السلام به حواریونش فرمود ارزن ریزترین تخمه. البته حالا ارزن که میگم تو ترجمه اینجوری آمده، نمیدونم حالا حتما دانه ارزن رو میگفته یا دانه مثلا چیز دیگه ای رو میفرمودن. میفرمود ارزن ریزترین دانه است، ولی وقتی کاشته میشه درختی میشه که پرنده ها روش لانه میکنن. میگه عمل شما در ملکوت عالم همینجوره، اینجا خیلی کوچیکه ولی در ملکوت عالم خیلی عظمت داره. ساده حساب نکن، ساده حسابش نکن، فکر نکن یه حرفی زدی رفت. آیه قرآن میفرماد موقعی که مرگ به سراغ اینا میان، اینا چی میگن؟ میگن رب ارجعون، خدای ما رو رجعت بده به دنیا، ما رو برگردون به دنیا، برگردیم چیکار کنیم؟ لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، که اعمال صالحی رو که ترک کردم انجام بدم. چرا؟ چرا قبلش انجام نمیدادی؟ خب به خاطر اینکه وقتی مرگ میاد پرده ها میره کنار، این اون عظمت رو میبینه، میبینه یه لا اله الا الله اونور چه عظمتی داره. ولی چرا من نگفتم؟ این همه گفتن ثواب داره، ثواب داره، چی میدن در عوضش به من؟ به خاطر یه لا اله الا الله، یه بسم الله الرحمن الرحیم، یه سبحان الله. فرمود در ملکوت عالم خیلی عظمت پیدا میکنه. پیامبر اکرم هم داره روایت، میگه یه خرما شما صدقه میدید اون بر پرورش پیدا میکنه، به اندازه کوه احد تحویل شما میده. عمل اینجا اندکه ولی صورت ملکوتیش خیلی عظیمه. صورت ملکوتیش خیلی عظیمه. تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. آسون حساب میکنید در حالی که در نزد خدا عظیمه. خیلی مطالبی هست. یکی از اهل معرفت، از قدما، یه دوستی داشت که با هم سیر و سلوک داشتن و از دنیا رفت. ایشون رو در خواب دید، گفت اون وقت چه خبر؟ اون وقت حساب و کتاب چجوریه؟ اون وقت چه خبر؟ یک کلمه گفت، گفت هر چی رو که من تو دنیا به شوخی گفتم اونجا جدی ازم حساب کشیدن. من شوخی میکردم، شوخی میگن، ما نمیدونیم شوخی یعنی چی. شما این حرف رو گفتی، شما این حرف رو گفتی. باید حسابشو پس بدی، جوابشو باید پس بدی. خیلی زبان مراقبت کنیم، هیچ چیزی ثبتش مثل زبان نیست. علامه تهرانی یه مطلبی داره خیلی قشنگ در مورد زبان، میگه آقا اگر گناه کردی، خدایی نکرده، بعد توبه کردی، به زبانت هیچ وقت جاری نکن. نکنه جایی بشینی بگی من فلان گناهو کردم، بعد میگه چرا؟ میگه گاهی وقت توی گناهی میکنی تیه یه قضیه خدا میبخشه تو رو، تو هیئت قرآن سر گرفتی، یه مرتبه غفران الهی شامل حالتون میشه، گناهانتون بخشیده میشه. از لوح صحیفه اعمال پاک میشه. خداوند حتی از یاد شاهدان، فرشتگان، مکانی که گناه کردی، از خاطر اینها پاک میکنه. بعد شما یه جا میشینی میگی آره من یه روز فلان کار رو کردم، یه مرتبه دوباره این میره تو پرونده عملت. اون وقت میگه شما خودت اعتراف کردی که من فلان کار رو کردم، گناهی رو که بخشیده شده بود، گناهی که خدا بخشیده بود، پاک کرده بود، ولی میگن تو خودت تو پروندت اعتراف داری. پس زبونو مواظب باش، پناه بر خدا از این زبان. خب این آیه رو بخونیم. آیه بعدی، و لولا سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. چقدر عظیم آمده اینجا. آیه 11، فرمود عذاب عظیم، آیه 14 فرمود عذاب عظیم، آیه 15 هو عند الله عظیم، آیه 16 بختان عظیم در مسائل ناموسی. این آیه هم ترجمهش یه جوریه که باز مترجمین درست نتونستن ترجمه کنن، یعنی بنده شاید بیشتر از 20-30 تا ترجمه نگاه کردم ببینم کسی درست تونسته ترجمه کنه. فقط حالا اونی که من پیدا کردم، شاید باز جای دیگه هم باشه، تفسیر روان جاوید ترجمه شدیدم درست ترجمه کرده، چون همه اینجوری ترجمه میکنن، میگن و چرا هنگامی که شنیدیدش نگفتید نشاید ما را که سخنرانیم بدان. در حالی که قرآن نمیگه نگفتید، میفرماد قلتم، گفتید. فقط تفسیر روان جاوید تو ترجمهش درست ترجمه کرده. تفسیر روان جاوید هم تفسیر خوبیه. آیت الله ثقفی فکر میکنم پدر خانوم حضرت امام بودن، تفسیر روان جاوید رو تفسیر نسبتاً خوبیه. چجوری ترجمه میکنه؟ میگه چرا این گونه نبودید هنگامی که شنیدید آن را، بگویید ما یکون لنا ان نتکلم به هازا، ما را نرسیده است که تکلم کنیم به این مطلب، چنین سخنی گوییم. ترجمه رو درست انجام داد دیگه. سبحانک منزهی تو خدایا، هازا بختان عظیم، این بختانیست عظیم. که حالا انشاءالله تفسیرشو موکول میکنیم انشاءالله به فردا شب، شب جمعه است، جمعه ماه مبارک رمضان، شب رحمت، شب آی رحمت. روایت داره سوال کردم که آیا خداوند در وحیش به زبان فارسی هم حرف زده؟ میگه بله. خیلی این حرف رحمت درش هست، خیلی امید درش هست. چی گفته؟ فرموده چه کنم با مشتی خاک، جز آن که بیامرزم. خوب با اینا چی گفته؟ چه کنم با مشتی خاک، جز آن که بیامرزم. ما اصلمون از خاک، وقتی به خاک میادی به اصل خودت نزدیک میشی. به خاطر همین میگن سجده نزدیکترین حالت انسان به خداست. اون لحظه ای که بنده صورتش رو خاک میذاره، تبسبس میکنه. تبسبس میدونی چیه؟ ببخشید، شما سگی رو دیدی وقتی میخواد تواضع کنه چی کار میکنه؟ پوزشو میماله تا خاک، دومشو میگیره پایین تکون تکون میده. اینو بهش میگن حالت تبسبس. میگه بنده در مقابل خدا باید تبسبس کنه، صورتشو بذاره رو خاک، دستاشو دراز کنه روی خاک، اظهار تذلل، اظهار خاری،
فقط بگه خدا آقای ببخش. آقای چاره جز این نداری، چی کار میخواییم بکنی؟ خدا دیگه تو ما رو نبخش، هیچ کاری از دست ما داره. خدای ما معترفیم به گناه خودمون، میدونیم روسیه ولی به حق خوبانت. از امام صادق پرسیدن دعای حضرت یوسف چی بود؟ امام صادق فرمود یوسف دعا زیاد داشت ولی یه جاهایی که دیگه گیر میخورد، میگفت خدایا اگر من آبرو ندارم تو رو به آبروی یعقوب قسم میارم. خدایا اگر ما آبرو نداریم تو رو به آبروی مولانا حضرت موسی مناجات رو کرد، گفت یا رب، یه مرتبه ندا آمد لبیک. حضرت موسی دوباره به سجده افتاد، گفت سبحانک سبحانک انت انت، خدایا تو عظمت داری، بنده تو کیه که تو رو صدا کنی تو جواب لبیک بگی؟ موسا من قسم خوردم کسی من رو به ربوبیت هم بخواند جوابش رو با لبیک بده. هر کی صدا زده یا رب به ربوبیت من رو صدا بزنه جوابش بده. گفت خدایا این مال مطیعانه، گناهکاران که از این نصیبی ندارن. گفت نه، اینجا گناهکاران مطیع ندارن، هر کی من رو به اسم رب صدا کنه لبایی کشم میگرد. حالا میخواهید یه عنایتی بهت بشه، بگو ربی محفوظ بدان، فرج امام زمان نزدیک بگردان، رهبر عزیزم در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان، ما با اهل و عیال و ذریه و دوستان از فتنه های آخر زمان مسئول محفوظ بدار، پدر و مادر ما بخش و بیامون. خدایا هر کجا این کره خاکی شیعیان امیر المومنین گرفتارن، رفع گرفتاری از جمعی شیعیان بفرما، جهل تحجیل در فرق امام زمان جوان سلام. يا أهل بيت النبوة ومعدن العلم وموت الرسالة، السلام عليك يا ولي الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء رحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.
بزن برگزرم.